الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که در دوران امر بین متباینین که علم اجمالی به تکلیف و شک در مکلف و به هست به این نتیجه رسیدیم که دوران امر بین متباینین از تحت ادله مرخص خارج است، لذا عقل حکم میکنه که غرض واقعی مولا مردد است بین چند امر، بین دو امر. غرض اهمی برای ترخیص نیست، لذا احتیاط واجبه، موافقت قطعیه لازمه، مخالفت قطعیه حرام است. همین معنا رو از روایات خاصه هم استفاده کردیم. اکنون باید وارد تنبیهات این بحث بشیم. دوران امر بین متباینین که این تنبیهات آثار عملی مهمی در فقه داره. نهایت قبل از این که این تنبیهات رو ذکر کنیم، دو نکته مختصر رو اشاره کنیم. نکته اول، با این روشی که ما بحث رو مطرح کردیم، برخی از مطالبی که مشهور در این باب ذکر می کنن دیگه به نظر ما طرح و بحث از اونها نیازی بهش نیست. مثلا مشهور اینجای بحثی دارن که اگر مخالفت قطعیه و ترخیص در هر دو طرف نقض غرضه، معصیت است، آیا ترخیص ثبوتاً فی طرف واحد ممکن است؟ یا ممکن نیست. خب ما وقتی بحث کردیم گفتیم ثبوتن ترخیص در اطراف علم اجمالی در هر دو طرف ممکنه. خب بنابراین روشنه ترخیص فی طرف واحد محظوری نداره، و اگه دلیل بر ترخیص داشتیم در یک طرف علم اجمالی اخذ میکنه دیگه، اینجای بحث و رد و ایراد و استدلال نداره. این یک نکته. نکته دوم این است که مرحومای خویی در آغاز بحث از دوران امر بین متباینین در مصباح الاصول جلد اول صفحه 344 یه مطلبی دارن. اون مطلبشون این است که چون می‌فرمایند علما بحث می‌کنند آیا علم اجمالی سبب تنجز تکلیف میشه یا نه، میفرمان من میخوام عرض کنم قبل از علم اجمالی اصلا احتمال تکلیف الزامی سبب تنجزه، چون احتمال تکلیف الزامی مساوی با احتمال عقابه، و هر جا احتمال عقاب دادید عقل حکم میکنه تحصیل مؤمن لازمه، چون دفع عقاب محتمل واجبه. لذا خود احتمال تکلیف الزامی منجزه و چه برسه به علم اجمالی. ما در دوره قبل این مطلب ایشون رو نقد کردیم، چهار تا اشکال نقضی و حلی برش وارد کردیم، دیگه این دوره متعرض نمیشیم چون خیلی با اصل بحث مرتبط نیست فعلا، ما نیازی بهش نداریم این بحث رو مطرح کنیم. دوره قبلم که مطرح کردیم چون این بحث سبب رد و ایراداتی به سایر مبانی ایشون از سوی قائلین به حق و طاعه مثل شهید صدر و اینا شده بود، ما ذکر کردیم و جوابهایی مطرح کردیم. حالا دوستان اگر ملحق کنن اینا رو به این بحث عیبی نداره، ولی دیگه ما متعرضش نمیشیم الان اینجا. خب این دو نکته رو گفتیم اشاره کنیم، وارد تنبیهات بحث دوران امر بین متباینه میشیم. تنبیه اول این است که در دوران امر بین متباینه ما عرض کردیم به حکم عقل ادله خاصه احتیاط واجبه، موافقت قطعیه لازم، مخالفت هم حرام است. فرق نمی کنه چه شبه موضوعیه باشه و چه شبه حکمیه باشه. مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول جزء چارم صفحه 31 یه تفصیلی رو مطرح میکنه که در فقه هم خیلی اثردار خواهد بود و اون تفصیل اینه، البته با توضیحی که در آخر اشاره میکنیم ممکنه عنوان تفصیل یه مقدار تفاوت کنه. میفرمایند اگر شبهه حکمیه باشه در اطراف علم اجمالی فقط موافقت احتمالیه لازمه، یعنی علم اجمالی سبب لزوم موافقت احتمالیه است. یک طرف رو در شبهات وجوبیه انجام دادی کافی است، در شبهات تحریمیه یک طرف ترک شد کافیه. لکن اگر شبهه موضوعیه باشد، علم اجمالی در جمیع الاطراف منجز است و احتیاط واجب است و موافقت قطعیه لازم است. بیان دلیل ایشون این است که ایشون می‌فرمایند در شبهات حکمیه دائما جامع عنوان احدهماست، علم داریم به وجوب احدهما یا نماز جمعه و یا نماز ظهر، پس وجوب متعلقش عنوان احدهماست. من جانب آخر وجود هر قدر جامعی در خارج به وجود یکی از مصادیقش هست. حالا در همین مثال زید نماز ظهر رو روز جمعه خواند، صدق میکنه عنوان احدهما رو در خارج محقق کرده است. خب بنابراین علم اجمالی داشت به وجوب احدهما، در خارج مصداق احد و هما رو انجام داد، نماز ظهر خون، وجوب ساقط میشه نسبت به عدل دیگه. شک داریم؟ اصالت البراءه عن الوجوب جاری میشه. پس در شبهات حکمیه همیشه وجوب تعلق میگیره به عنوان احدهما یا احد الافراد. یکی رو در خارج انجام دادی عنوان وجود گرفته، نسبت به فرد دیگه شک داری، اصالت البراءه. این در شبهات حکمیه موافقت احتمالی کافی. لکن در شبهات موضوعیه، در اکثر شبهات موضوعیه، چرا میگن اکثر؟ یه توضیحی داریم، یه تطمیمی خودشون دارن که بعد روشن میشه. نکته‌ای دارن میفرماین در شبهات موضوعیه در اکثر موارد متعلق وجوب یا عنوان خاصه. شک داریم؟ در تطبیق عنوان بر این مورد یا بر آن مورد. مثلا زید وظیفش کفاره به فقیره، الان نمیدونه که زید فقیره یا عمر فقیره، شبهه موضوعی است. خب در این صورت در چه زمانی یقین میکنه متعلق وجوب را انجام داده؟ اگه زید و به تنهایی اکرام کنه، اطعام کنه، اطعم الفقیر محقق شده؟ نخه، باید هر دو طرف علم اجمالی رو امتثال کنه، هم زید رو اطعام کنه، هم عمر رو اطعام کنه، تا یقین پیدا کنه متعلق وجوب که اطعم الفقیر باشه امتثال شد. لذا دقت کنید، ایشون می‌فرمایند در شبهات موضوعی چون متعلق تکلیف شما عنوان احدهما نیست، متعلق خاصه، شک در انطباق دارید، لذا وضعیت به شکلی است تا هر دو طرف علم اجمالی رو امتثال نکرده اید، تکلیف امتثال نشد. بعد یه نعم دارد، یه استدراک، می‌فرمایند بله، گاهی در شبهات موضوعیم متعلق علم اجمالی عنوان خاص نیست، بلکه مثل شبهات حکمیه عنوان احد هماست. اینجا هم قبول داریم موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافیست. حالا مثال رو ببینید، در مثالم مناقشه نشه. زید یقین داره به خاطر بیماریش یه نذر کرده، نمیدونه، نذر کرده بود وقتی از این بیماری خوب بشه به زیارت امام هشتم بره، یا نذر کرده بود یک روز روزه بگیره. اینجا علم اجمالی داره به احد النظرین، نمیدونه کدوم یکیست. شبه موضوعی است متعلق علم اجمالی، با اینکه شبه موضوعی است عنوان احد هماست. شهید صدر می فرماید اینجا هم موافقت قطعیه لازم، اینجا هم ببخشید موافقت قطعیه لازم نیست، با اینکه شبه حکمیه است، با این شبه موضوعیه است. بدین معنا یک روز که روزه گرفت عنوان احد هما رو محقق کرده، پس نظرش امتثال شد نسبت به اون مصداق دیگر. شک داره متعلق نظر بوده یا نبوده است. خوب دقت کنید نتیجه این میشه. در پایان بحث شهید صدر اینجور جمع‌بندی میکنن، میفرماین هر جا متعلق علم اجمالی عنوان احد هما بود، نه یک عنوان خاص جامع بین المصداقین، اینجا موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالیه کافیست. حالا دیگه فرق نمی کنه چه شبه حکمیه باشه، که همه موارد شبه حکمیه اینجوریه، یا حتی شبه موضوعیه باشه، خیلی کم داریم شبه موضوعیه ای که متعلق عنوان احد هماست. اینجا موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافیست. لکن اگر متعلق علم شما عنوان خاص مردد بین المصداقین بود، مثل عنوان عالم، عنوان شاعر، عنوان فقیر و امثال اینها، اینجا که متعلق علم اجمالی عنوان احد هما نیست، عنوان خاص است، موافقت قطعیه واجب است. و باید هر دو طرف علم اجمالی رو امتثال کنه تا یقین به امتثال تکلیف داشته باشه. و این تفسیر خیلی در فقه آثار دارد. عرض ما این است که این تفصیل لیس فی محله، بلکه فرقی نمی کنه چه متعلق علم ما جامع انتزاعی باشه، مثل عنوان احد هما، یا متعلق کلی طبیعی باشه، فرض کنید مثل انسان و شاعر و عابد و فقیر و امثال ذلک، در هر دو صورت موافقت قطعیه و تکلیف لازمه و موافقت احتمالیه فایده نداره. وجه شاید خلطی که شهید صدر دارن این است که بین جامعی که کلی طبیعی است و جامعی که جامع انتزاعی است تفاوت بین این دو به نظر ما دقیق رعایت نشده. حالا یه توضیحی داریم اینجا که انشالله فردای درسی متعرض میشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
و درست میشه گفت که ارکان بین این دو تفاوت نداره.
خب ببینید، ایشون دلیل دارن میارن، باید با دلیل ایشون جواب بدید. ایشون میگن مگر بر ما امتثال متعلق تکلیف لازم نیست؟ میگیم چرا؟ میگن خب در شبهات تکلیفیه، در شبهات حکمیه ببخشید، متعلق تکلیف عنوان احد هماست. همینه از ظاهر امر دیگه. ما میدانیم اما نماز ظهر واجب اما نماز جمعه، عنوان احد هماست. خب شما نماز ظهر که خوندید عنوان احد هما رو محقق کردید، پس متعلق تکلیف رو آوردید. نسبت به نماز جمعه بعضی که متعلق تکلیف رو آوردید چه که بد میدونید، اصالت البرای جاری میکنید. ولی در شبهات موضوعیه عنوان اطعم الفقیره. شما الان باید امتثال کنی، یک روز به رمضان آینده مونده باید کفاره روزت بدید. علم اجمالی داری یا زید فقیره یا عمر فقیره. خب اطعم اگه زید رو اطعام کردی اطعم الفقیر شده نخیر، عمر تنها رو اطعام کردی اطعم الفقیر شده نخیر، پس متعلق رو نیاوردی. هر دو رو که اکرام کردی میشه اطعم الفقیر، لذا اینجا موافقت قطعیه لازمه. اما اونجا عنوان احد هما بود و یکی رو در خارج محقق کردی عنوان احد هما محقق شد. این به نظر من نکته دقیقی است که ایشون به این نکته متفتن شده. حالا توضیحات فردا رو ببینیم، ببینیم با دلیل رو مناقشه کرد، چون دلیل کاملا سر و صورت داره. حالا انشاءالله بفرمونیم. علیکم السلام آقا، خواهش میکنم در خدمتی.